به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان فهیم رادیو معارف. دوستان از گروه فقه و سیره خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه زمزم احکام و تبیین احکام نورانی دین مبین اسلام درباره موضوع نذر. میهمان ارجمند ما در این مجال هم استاد حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. حاجا خدمتتون سلام عرض میکنم.
قدم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. دوستان گرامی ما را همراهی بفرمایید. ان شاء الله تا لحظاتی دیگر سوالهای مربوط به این مبحث محضر استاد مطرح خواهد شد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تقسیم بندی از اطلاعی داشتید در برنامه قبل که نذر گاهی ممکنه به صورت مطلق انجام بشه و شخص یک کاری رو نذر کنه با اون صیغه‌ای که وارد شده، با اون مضمونی که وارد شده، برای اهل بیت کاری رو انجام بده، برای حضرت سید و شهدا علیه السلام کاری رو انجام بده. گاهی هم یه مشکل و گرفتاری داره که میخواد اگر مشکلش برطرف شد، گرفتاریش برطرف شد، نذر میکنه که کاری انجام بده. فرمودید که هر دو صورتش درست هست و هیچ اشکالی نداره. حالا یه تقسیم بندی دیگه هم ممکنه باشه، شما اشاره بفرمایید که از نظر شرعی چه صورتی داره. اغلب وقتی که ما صحبت از نذر میکنیم مسائل مالی مد نظرمون هست، پولی یا مثلا برنجی برای اطعام کردن یا چیزای دیگه. گاهی هم ممکنه این چیزا نباشه، یعنی مسائل مالی اصلا در بین نباشه. آیا با مسائلی مانند عبادت مستحبی البته، یا ذکر یا کار کردن، فعالیتی رو انجام بده برای مثلا حسینی که برای حضرت امام حسین علیه السلام داره ساخته میشه، یا کارهای دیگه، آیا اینها هم مشمول موضوع نذر هست یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ارادت و تحیت دارم. روزهای آغازین ماه محرم است و انشالله ساعاتی از شبانه روز رو همه ما اختصاص بدیم به بهره برداری از مجالس سوگواری حضرت سید الشهدا، شرکت بکنیم، سهیم باشیم. حالا یا به عنوان شرکت کننده سهیم باشیم یا به عنوان کسانی که مجلس رو خلاصه اداره میکنن، هزینه مالیش رو تأمین میکنن. به هر صورت نام ما در لیست کسانی که احیا می کنند این مجالس رو ثبت و ضبط بشه. من قبل از پاسخ به سوال جناب عالی یه نکته رو در تکمیل بحث قبل عرض بکنم و اون این است که بعضی وقتا نذرهایی که میشه به این صورته، میگه که برای خداست به عهده من که انشالله اطعام بدم که مریض من خوب بشه. این نذر مطلقه، این نذر مشروط نیست، اشتباه نشه. نذر مشروط اینه که بر عهده من است برای خدا اگر مریضم خوب شد اطعام بدم. یعنی اگه مریضم خوب نشد اطعام نمی کنم. یعنی ادای نذر مشروط، وابسته است به اینکه مریض من خوب بشه. ولی گاهی نه، گاهی صیغه رو اینجوری میگه، میگه برای خداست بر عهده من که اطعام کنم، مثلا سفره بیاندازم، گوسفند قربانی بکنم که انشالله مریضم خوب بشود. نه اینکه اگر مریضم خوب شد این کارو میکنم. این نذری که به این صورت عرض کردم که بعضیا اینجوری نذر میکنن، این نذر مشروط نیست، نذر مطلقه. معناش این است که نباید منتظر بمونه مریضش خوب بشه، نباید منتظر بمونه حاجتش برآورده بشه، چون گفته برای خداست بر عهده من که این گوسفند را قربانی کنم. یالا الان باید بری قربانی بکنی که چی بشه انشالله، که در نتیجه مریض من خوب بشود. این خیلی فرق میکنه با نذر مشروط. یعنی اون نتیجه‌ای که ما می‌خوام بگیریم تابع جمله‌ای است که ما به کار می‌بریم. بعضیا میگن آقا با پس و پیش کردن الفاظ حکم فرق می‌کنه. بله قطعاً همینطوره. حتی تو فارسی خودمون، تو عموم خودمون، یک جمله رو شما با اینکه مفادش ممکنه یک جور باشه، اما با یه لفظی به کار می‌برید، طرفم خیلی خوشحال میشه، از ادب شما متشکر میشه، اما همون جمله رو ممکنه شما به شکل دیگری به کار ببرید، عصبانی هم بشه، ناراحت هم بشه و حمله بر بی‌ادبی بکنه. الفاظ خیلی مهم هستن در احکام شرعی. گاهی حلال حرام می‌شود بر اساس تبدیل الفاظ با هم دیگه. و بنابراین اگر ما اینجور گفتیم که برای خداست بر عهده من که اگر مریضم خوب شود گوسفندی ذبح خواهم کرد برای سید الشهدا، این نظر مشروطه اگر توشه، اما اگر نداریم، ما هیچ انتظاری نداریم. برای خداست بر عهده من که گوسفندی رو برای سید الشهدا ذبح کنم، یا برای صدقه به فقرا. این خیلی خوبه که خون هم ریخته بشه. خدای متعال در روایات داره که دوست دارد چند چیز را، یکیش اطعام طعامه، سفره بیاندازیم، مردم سر سفره ما بیان، فقیر غیر فقیر فرق نمیکنه، مخصوصا فقرا بیان. یکی هم اراقت و دم، یعنی اینکه قربانی، یعنی حیوانی رو مثل فرض بفرمایید شما حتی مرغی را، چون بعضی هم سوال میکنن مرغی را سر ببریم، خوبه، بلاها رو دفع میکنه. گوسفندی را سر ببریم خیلی خوبه. حالا حتما هم لازم نیست که برای عزاداری سید الشهدا باشه. من میگم برای خداست بر عهده من که گوسفندی را سر ببرم، صدقه بدم به فقرا مطلقه، چه حاجتم خوب بشود. اینجا اگری در کار نیست، این کار میکنیم انشالله که بعدا حاجتم برآورده شود. این یه نکته در تکمیل بحث گذشته و اما پاسخ سوال شما، که یک تقسیم دیگری ما میتونیم درباره نذر داشته باشیم و اون تقسیم این است که نذر رو بگیم گاهی نذر مالیه و گاهی نذر بدنیه. نذر بدنی یعنی نذری که هزینه مالی نمیخواد و از نظر فیزیکی به وسیله اعضا و جوارح من انجام میشود. حالا تو بحث عزاداری سید الشهدا خیلی از نذرها هست که نیاز به هزینه مالی هم نداره و یکی از توصیه های ما هم این است که نذرها رو همه جا با هزینه مالی همراه نکنیم، چون کارها مشکل میشه، بعد میان میگن که خب خلاصه، و اصلا مسائل دیگه پیدا میشه. گاهی بعضی از خانم ها نذر میکنن، هزینه بردار، تو خانه تو زندگی مشکلی برای همسرشون پیدا میشه، خودشون این پول رو ندارن بدن، میرن سراغ همسرشون میگن که من چنین نذری کردم، باید این پول رو بدی، باید این گوسفند رو مثلا قربانی کنی، باید این مجلس رو برگزار کنی، من نذر سفره حضرت ابوالفضل کردم، پول بده که من سفره بندازم. شوهرم میبینید که مشکل مالی داره، لذا توصیه میکنیم که لزومی نداره همه جا ما دنبال نذرهای مالی بریم که هزینه مالی به دنبال داشته باشه. بله صدقه میخواد به فقیر بدید، خب این نذر مالیه، همه جا هم لازم نیست که این هزینه بالایی باشه. خیلی خوبه صدقه مستحب به شما نذر بکنی، صدقه میشه واجب. منتها خب یه عرض میشود که صدقه مستمری نذر کنید به یه خانواده فقیری مرتب بدید، ولو اینکه خیلی در حد متعارف و متوسط باشه. بعضیا خیال میکنن نذرشون در وقتی مورد توجه قرار میگیرد که خیلی نذر پرهزینه‌ای باشه. چقدر نذر کردی؟ میگه من نذر کردم مثلا 1,000,000 نمیدونم به فلان جا کمک کنم. لزوم نداره که. اگرم نذری است که هزینه برداره و مالیه، میتواند معمولی باشه، متعارف باشه، جزئی باشه. و لازم هم نیست اصلا همیشه همراه با هزینه باشه. خدای متعال به ما سلامتی داده، از سلامتی خودمون در این جهت میتونیم استفاده بکنیم. بسیاری هستن که نذر دارن، میان تو مجالس سید الشهدا کار میکنن. حتی میبینید انسانهای بسیار عزیز، انسانهای بسیار برجسته، انسانهای بسیار شریف، ولی میان در مجالس سید الشهدا کف جفت میکنن در برابر شرکت کنندگان و عزاداران حضرت سید الشهدا، و این هم هیچ منافاتی با شأن و منزلت و شخصیتشون هم نداره. همه در درگاه سید الشهدا نیازمندن. خب میاد کار میکنه، نظر مالی هم نکرده، میاد کفش جفت میکنه، یا میاد فرض کنی تو آشپزخانه، خیلی هم اصلا خبردار نمیشن، میاد تو آشپزخانه ظرف میشوره، میاد نظر میکنه، حالا بلده فرض کنی، میاد آشپزی میکنه، یا میاد کمک میکنه آشپز رو، یا میاد چایی میده، یا میاد تو آبدارخونه استکان البکی میشوره، یا کارهای دیگه میکنه، کارهای مختلف. خب این همه پرسنلی که در مجالس سید الشهدا دارن کار میکنن، واقعا اینها هیچ کدومشون حقوق نمیگیرن، که دستگاه سید الشهدا دستگاه عریض و طویلی است که این همه کارمند و پرسنل داره، بدون سازمان استخدامی، بدون بودجه، بدون ردیف خاص ارزم شاید بودجه، بدون یک پشتوانه عظیم مالی اونجوری. اینا رو چجوری تامین میکنن؟ مردم با جان و دل، مردم با نیروی بدنی، با مال خودشون. اینا همه میتونه مورد نذر قرار بگیره، نذر بکنه خدایا بر عهده من است برای خدا که اگر انشالله خودم، زن و بچه خودم در طول سال سالم بودیم، از آسیبها، از بیماریها حفظ شدیم، من هر سال این دهه محرم را مثلا از روز اول تا عاشورا، یا مثلا تا 11 تا 12 که معمولا مجالس برقراره، برم اونجا مجلس رو جارو بزنم، جاروبرقی رو بردارم. سابق که نبود، سابق عزتشون این بود که میمدن این مجلس امام حسین رو خیلی از بزرگان جارو بکشن، جاروب کش باشن، بیاتم یا برم مثلا ظرف بشورم، یا فرض بفرمایید که برم اونجا این کفش هایی که میان من پلاستیک دست بگیرم، پلاستیک کیسه بدم دستشون که تمیز باشه مجلس امام حسین، کفشا رو بزنم تو پلاستیک. خیلی نظر خوبیه، چه اشکالی داره؟ لازم نیست حتما یه هزینه مالی در بر داشته باشه. یا نظرهای دیگری که معمول هست تو مردم ما، نظر روزه، روزهای پنجشنبه روزه بگیرد، روزهای دوشنبه روزه بگیرد، اول ماه وسط ماه آخر ماه روزه بگیرد، این نظر بدنیه، هزینه مالی هم نداره. نظر میکند که مثلا فرض بفرمایید که شبها بعد از نماز عشا که وارد هم شده سوره واقعه بخواند، سوره یاسین بخواند، روزی یک جز قرآن بخواند، نماز شب بخواند. نظر میکنه که مثلا هر سال به زیارت حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و ثنا مشرف بشه. البته بعضی از اینها هزینه مالی هم داره، مثل نظر زیارت، نظر صدقه و هم. بعضیش ترکیبیه، بعضیش هم هزینه داره هم کار بدنی میخواد، بعضیش نه کار بدنی نداره فقط هزینه است، مثل این که نظر میکند که یک گوسفند بده به روزه سید و شهدا، این دیگه کار بدنی نداره. بعضی وقتا از این طرفه، هزینه مالی نداره فقط کار بدنیه. در هر صورت این سه صورت که یا هزینه مالی فقط داره، یا فقط کار بدنی، یا ترکیب از هر دو، هر سه صورتش در نظر درسته و هیچ مانع و اشکالی هم نداره. و امیدواریم که انشالله همه در این نظرهای خودشون در درگاه پروردگار متعال معجور باشن.
خیلی ممنون استاد وحیدپور. یه سوالی هم که گاهی مطرح میشه استاد در خصوص موضوع نظر، شما فرمودید که قصد قربت باید باشه، قطعا هم همه اونایی که در این راه قدم برمیدارن با نیت پاک و درست این کار رو دارن انجام میدن. بعضی این رو مطرح میکنن، مثلا برای هیئتی که میخوایم راه بندازیم برای عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، مثلا مبلغی نذر شده که بیرق عزای امام حسین برافراشته بشه. بعضی میگه خب این بیرق نشانه است، یک علامته، یک نشانه باشه که این موضوع رو برسونه، کفایت میکنه. بعضی نظرش این است که نه، باید خیلی بزرگ و برافراشته و خیلی با عظمت باشه. و نقطه مقابلش افرادی میگن که اگه اینطوری باشه ممکنه بحث ریا بشه و نشون دادنها باشه که ما هیئتی داریم که از نشانه ها و بیرق های بزرگتری برخوردار هست. و خیلی از مصادیقی که مطرح میشه، من فقط به یکیش اشاره کردم. اینجا حضرت عالی توضیح بفرمایید که اگر ما این رو هرچی با عظمت تر، با بیرق های بزرگتر برگزار کنیم، این درست هست، مطابق با اون قصد قربت در نظر هست، اشکال داره یا نداره؟
من به اندازه‌ای که فرصت به من اجازه میده در پایان برنامه چند جمله‌ای که جامع باشه برای این موضوع مهم حضرت عالی عرض میکنم. افراط و تفریط در همه جا محکومه. در عزاداری ما به حمدالله مردممون هم قصد قربت دارن، پاک تینتن، پاک نیتن، ولایت مدارن، ولی گاهی افراط میشه، گاهی هم بعضی از مقرضین تشویق به تفریط میکنن. هر دوش درست نیست. تفریط یعنی که بعد از انقلاب یادمون نرفته که بسیاری از مقرضین میگفتن که دیگه انقلاب شد، ما مجالس رو برای چی میخواستیم؟ برای تحریک مردم به انقلاب. خب انقلاب کردیم دیگه، دیگه روزه امام حسین میخوایم چیکار کنیم؟ میشینیم روزه بخوانیم. امام رضوان الله تعالی علیه به شدت این موضع رو محکوم کردن، فرمودن این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است، این خون سید و شهدا است که خون همه ملت ها را به جوش آورده است. و انصافا امام بسیار سهیم بودن در احیا و ترویج.
اصلا توی یکی از جملات این لفظ بیرق که من به کار بردم تو ذهنم بود، از یکی از جملات حضرت امام رحمت الله علیه بود که خیلی برافراشته تر این بله، انجام بله. بشه.
و اینو می‌خواستم عرض بکنم که امام رضوان الله تعالی علیه سهم بسیار به سزای در احیا و ترویج این مجالس سید الشهدا داشتن. نور و درود ما به روح پاک حضرت امام. من توصیه می‌کنم که مخصوصا جوان‌های ما که درک نکردن حیات حضرت امام رو و اون صحبت‌هاشون رو، به صحیفه نور مراجعه بکنن. اصلا موضوعی هم چاپ شده راجع به عزاداری سید الشهدا چاپ شده. اینو میخوام عرض بکنم خیلی کوتاه و فشرده. افراط تفریط هر دوش غلطه. تفریطش این است که ما بیایم خدای نکرده مجالس رو بخوام کمبه ها جلوه بدیم، حالا بشینیم دور هم دیگه خیلی خوب یه روزه میخوانیم دیگه. آقا سیاه‌پوش نکنید، خود سیاه‌پوش کردن مثل بیرق دیگه. نه، نذر کنید، پول بدید، سیاهی تهیه کنید، مجالس رو سیاه پوش کنید و اصلا توصیه میکنیم فقهای ما فرمودن مستحبه پیرن مشکی بپوشید، زن و مرد پیرن مشکی بپوشن، اینا شعائره. یک. از اون طرف افراط هم درست نیست. افراط چیه؟ افراط این است که ما هر چی هزینه داریم اینا رو بیایم به جای خیلی کارهای دیگه اینا رو بیایم فقط صرف این بکنیم که فرض کنید حالا این دسته عزاداری میاد بیرون، مثلا هیئت تازه تاسیسه، هیئت تازه تاسیس 50 نفر جوونن، نفری یه دونه بیرق دست بگیرن میشه 50 تا. حالا شما 150 تا برای این هیئت تازه تاسیس 50 نفره بیرق میخواد تهیه بکنه، این زیاده رویه، متعادل باید باشه. خب چیکار بکنیم؟ بیرق تهیه بشه اما در کنار اون کارهای دیگر هم انجام بگیرد. یعنی اینجوری نباشه که مثل کسی است که سر سفره غذا مینشیند، از لوازم واجبات سفره یه چیزیش هست یه چیزیش نیست، اون چیزی که هست و زیادی تهیه کرده، اون چیزی که نیست باید تهیه شده نشده. در روزه سید الشهدا ما احتیاج به خیلی چیزها داریم، مثلا سخنران حتما ما میخوایم، ما میشه مجلس امام حسین به سر و سینه خودشون بزنن، عزاداری بکنن، اشک بریزن، اما یک سخنرانی که بیاد معارف اسلام را، حقایق قیام سید الشهدا را تبیین بکنه نداشته باشیم. یه سخنرانی که بیاد احکام شرعی بگه، مجالس ما باید درش احکام شرعی باشه، حلال و حرام بیان بشه. این نباشه، این قطعا مثل این است که سر سفره غذا نشستیم غذای اصل کاری وجود نداره. خدا اینا کرده اینجور نباشه که شنیده بشود مجالسی تا پاسی از شب فقط مشغول سینه زدن هستن، اما سوال میکنی خب حالا تو این مجلس چه مطلبی گفته شد، میگن که نداشتیم، چنین چیزی نداشتیم. میخوام عرض بکنم جناب آقای موسوی نژاد، واقعا هم بیرق داشته باشیم که اسمش میذاریم شعار، هم شعور بله. شعار و شعور هر دو با هم باید باشه. قطعا خروجی های ما از این مجالس، اونایی که بیرون میان، قطعا شما بدونید که از کلاس درس بیرون خواهند آمد که هم عواطف و احساساتشون تأمین شده، هم عشق ریختن، هم فکرشون تغذیه شده.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت علی.
بنده متشکرم. الله یا الله، الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، الله يا الله، يا الله، الله يا حنان، الله يا منان، الله يا ديان، الله يا برهان، الله يا
دوستان گرامی، بخش استفتاءات برنامه در این لحظه تقدیم به شما بزرگواران میشه. همونطور که میدونید سوالهای شما عزیزان در این قسمت مطرح میشه و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی این سوالها خواهند بود. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
بخش استفتاءات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
داشتیم برنامه زمزم احکام قسمت استفاده
برنامه زمزم احکام رو
بله بفرمید.
خانم محترمی در سوال شرعی خود نوشتند من از حقوق شوهرم استفاده میکنم و 3 سال پیش برای حج ثبت نام کردم، آیا این پول که من از بابت حقوق همسرم میگیرم و اون را پس انداز هم میکنم باید خمسش پرداخت شود یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند و معظم الله در پاسخ فرمودند
عرضم که این پول اگر به عنوان ارث به این میرسه ارث خمس نداره، اگر به عنوان کمک به این میدن، کمک میدن نه در برابر کار شوهر، به عنوان کمک به این زنی که شوهر که دنیا رفته کمک هم باشه خمس نداره. اگر نخیر شوهر طلب داشته و اون طلب اون را داره وصول میکنه و حج نام نویسی کرده برای خودش، اگر نام نویسی کرده برای خودش و مستطیع هست به عنوان ارث هم بهش رسیده باشه خمس نداره. راست اگر اون پول به عنوان ارث باشه ارث خمس نداره، اگر به عنوان مساعدت و کمک دادن به این زن باز اون خمس نداره. اگر شوهر طلب داشته و طلب شوهر را گرفته، شوهرم مستطیع نبوده، حالا دید برای حج نام نویسی کرده خودش مستطیع هست، اگر اینجور باشه اون پول مال شوهر بوده نمیتونه از اون پول اگر ورثه دیگه هم داشته باشه برای خودش نام نویسی بکنه. الله
الله الله. دوستان گرامی با برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم
و در این لحظه باز هم یک سوال تلفنی برای شما پخش میکنیم. در این ارتباط یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سوال شرعی خودشون رو مطرح میکنند و حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ لازم را بیان میکنند.
اخی خونه میخوام اجاره بدم، چه شکلی اجاره بدم که شرعی باشه؟
اجاره دادن، حالا چه خانه چه دکان چه املاک دیگر که انسان میخواد اجاره بدهد و اجاره صحیح بده، باید مدتش معین باشه، یعنی به اصطلاح معلوم باشه 1 سال یا 2 سال یا 5 سال این خانه این مغازه رو اجاره میده و به اصطلاح مال الاجاره معین باشه، ماهی چقدر یا سالی چقدر این مال الاجاره معین باشه. و این که رسم شده یه پولی میگیرن و میگن به عنوان رهن صحیح نیست، همون اجاره و قرض الحسنه، اون مقدار پولی که میگیرید عنوان قرض الحسنه و نیت قرض الحسنه داشته باشید، چه گیرنده چه دهنده هر دو نیت قرض الحسنه داشته باشن. حالا اگر پول زیادتر شد اجاره، فرض کنید مال الاجاره کمتر میشه، یا یقدی پول کمتر شد پول قرض الحسنه مال الاجاره زیادتر میشه، اینا رو در اول به اصطلاح اجاره دادن با تعیین معین به اصطلاح اجاره معین و مال الاجاره معین اشکالی نداره. اما اگر بعدن شما بگی اگر فرض کن چه مقدار پول آوردی اجاره رو کمتر بگیرم یا بدم، این صحیح نیست. بنابراین در ابتدای کار مال الاجاره معین و مدت اجاره معین باشد و یه مقدارم قرض الحسنه در بین باشد، معامله صحیحه و اجاره صحیحه و اشکال نداره.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 زمزم احکام.
ارتباط تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو تقدیمتون میکنیم همراه با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
یه مسئله گفتن راجع به مولودی ها که دست بزنن، گفتن از آقای گلپایگانی تقلید میکردن، گفتن اشکال داره که دست بزنین. بعد میخواستم ببینم این راجع به همه مراجع هست یا نه فقط بی آقا هست.
فتوای هر مرجع تقلید مورد احترام همه و ملاک عمل برای مقلدان اون مرجع هست. یعنی هر نظر علمی و تخصصی که به نام فتوا نامیده می شود مرجع تقلیدی داشته باشد، این یک نظری است محترم و به عنوان یک نظر تخصصی و کارشناسی شناخته می شود. اما ملاک عمل برای مقلدان همون مرجع هست. ممکنه در یک مسئله تفاوت نظر و تفاوت فتوا وجود داشته باشد و نظر حضرت آقا مقام معظم رهبری در این خصوص بارها اعلام شده است که بله، دف زدن اگر به جوری باشه که در مجالس عیش و نوش میزنند و مینوازند و به هر حال شادی میکنن، یا به گونه ای که در بعضی از ترانه ها به هر حال مطرب اگر باشد، حرام است. و نظر حضرت آقا مقام معظم رهبری نسبت به کف زدن، اگر جوری نباشد که در مجالس عیش و نوش میزنند و میرقصند، کف میزنند و میرقصند، اونجوری نباشد، برای تشویق یک امر مباهی راجحی، یک کسی کار خوبی انجام داده کف میزنند تشویقش میکنند، یا در مجالس مثلا مدحی میخوانند که اون مطالب مطالب حرامی نیست، موسیقی حرامی نداره، همراش هم کف میزنند، به جوری هم نیست که رقص آور باشه، به گونه ای نیست که در مجالس عیش و نوش کف میزنن، اگر در اون حد نباشد که گاهی دیدید که بله بعضی از آقایون مثلا در میلاد ائمه میخونن، گاهی همراش هم مؤمنین کف میزنن، در این حدش به نظر حضرت آقا اشکالی نداره، اما مواردی هم هست که اشکال دارد. الله الله
الله الله. شخصی مبلغی پول از بانک گرفته و مقداری هم خودش دارد، میخواهد با این پول خانه‌ای بخرد، آیا باید خمس این مبلغ را بدهد یا خیر؟ حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ فرمودند:
خانه نداره میخواد خانه بخره، اگر پول رو از بانک گرفته قرض کرده برای خریدن خانه، خودش هم مقدار پول داره، این پول از عایدات امساله، ولی میخواد که خانه بخره، خانه نداره، به اون خانه احتیاج داره، اگر اون پول در اون سال برای خریدن خانه صرف کرد خمس نداره.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
همراهان عزیز و گرامی، از توجه شما به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. فرصتی دست داد تا در این مجال هم به حضور کارشناسان ارجمند، هم به تبیینی که دیگر از مباحث فقهی بپردازیم و هم به سوالهای شرعی شما پاسخ بگیم. اگر شما سوالهای شرعیتون رو میخواهید با ما در میان بگذارید، شماره تلفن‌های آشنای برنامه که مکرر از این طریق با ما تماس گرفتید در اختیارتون همچنان هست، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. بسیار ممنونیم از توجهتون، خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.